Aggiungi allo standardo Giorgio Cremigo,
oh, allora,
si guarda il telefono, poi ha di più un po', fatta c'è.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این عبارات مرحوم آخوند قدس سره رسید که ملاحظه فرمودید که محشین کفایه و شارحین کفایه اختلاف نظر دارند و غالبا همون بیانی رو که ما عرض کردیم برای عبارت آخوند همون رو ذکر کردن و رسیدیم به این فرمایش مرحوم آقای طباطبایی قدس سره که ایشون این عبارت مرحوم آخوند رو همین توفیق عرفی رو آمدن به ورود معنا کردن و بعد از این که به ورود معنا کردن سه اشکال بر آخوند ذکر کردن. یک اشکال این بود که عرف فقط شأن او تشخیص مفاهیمه، اما اینکه عرف بیاد بگه یک لفظی قرینه باشد برای لفظ دیگر، این ربطی به عرف نداره. و تعبیرشون این بود که اون چی که خود جعل اقتضا داره این دلیل را، حالا این بیان رو من عرض میکنم برای تقویت کلامیشون، بعد مناقشه میکنیم. دو دلیل از یک متکلمی وارد شده، اگر خود اون متکلم که جعل کرده خودش بیا بگه من این رو قرینه برای او قرار میدم، خب این مناسبه، اما اینکه دیگری بیاد اینجا بخواد یک کلام این متکلم را قرینه قرار بدهد برای کلام دیگر، این چه وجهی داره؟ تعبیرشون این بود که تشخیص اقتضاعات جعل ربطی به عرف نداره و گویا مرادشون همینه که دو تا کلام رو یک متکلمی آمده مطرح کرده، خب خود او باید بگه آیا من این رو میخوام قرینه قرار بدم برای دیگری یا قرینه قرار ندم، خودش باید یک اشاره ای، یک عنوانی، اما اگر خودش حرفی نزد عرف چه کار است بیاد بگه این قرینه برای او هست. خب ما عرض کردیم که این فرمایش هم ناتمامه. عرف مرجع برای ظهورات، اگر در نزد عرف یک دلیلی قرینیت برای دلیل دیگر داشته باشه، چون شارع درست این دو تا کلام رو شارع فرموده، اما شارع القاء به همین عرف داره میکنه، شارع میدونه که این عرف میاد این دلیل را قرینه برای او قرار میده، شارع به این جهت توجه داره و این فرق میکنه با این که ما بگیم عرف در خود جعل بخواد دخالت کنه. عرف در جعل دخالتی نمیکنه، عرف میاد میگه این ظهور در این داره که قرینه برای دیگری باشه، همونطوری که خود لفظ را ظهورش رو تشخیص میده در اینکه این لفظ قرینه برای دیگری باشه، این رو هم عرف تشخیص میده. در این اشکال اول ایشون و جواب از اشکال، در اشکال دوم ایشون میفرمایند که بالاخره این توفیق عرفی که مرحوم آخوند بیان کرد از دو حال خارج نیست، یا به این ملاک است که یکی قرینیت برای دیگری پیدا میکنه. اگر مقصود این باشه میفرمایند این با قسم سوم یکی شد، در قسم سوم هم نس یا ازهر قرینه است برای تصرف در دیگری. اگر بدون ملاک قرینیت باشه فهازا باطلون، یعنی ما بگیم عرف همین طوری بدون اینکه این قرینه برای او باشه میاد این رو دلیل برای تصرف در دیگری قرار میده، این معنا نداره، ظاهر الفساده. خب این جوابش بود همونیست که ما عرض کردیم. قرینیت دو جوره، یک وقتی است که عرف در توفیق بین الدلیلین کاری به لفظ و ظاهر لفظ نداره، به یه ملاک دیگری، همینطور که خود آخون گفت در یه دلیل عنوان ثانوی آمده، در یه دلیل عنوان اولی آمده، در یه دلیلی مثلا تعلیل آمده، در دلیل دیگر تعلیل نیامده. عرف میاد به این ملاکات یکی و قرینه برای دیگری قرار میده، این توفیق عرفیه. ما دیروز در بیان توفیق عرفی که قسم دوم از کلام آخونده و این قسم سوم که مسئله نص و ظاهر و اینهاست، گفتیم فرق اساسیش اینه، در قسم دوم پای لفظ، پای دلالت لفظ مطرح نیست، وجود یک عناوینی مثل ملاک، مثل عنوان ثانوی، مثل تعلیل، اینا دخالت داره در اینکه عرف یکی رو برای دیگری قرینه قرار بده. نه ملاک، ببینید ملاک، نه ملاک غیر از ظهور لفظه، کما که تعلیل هم همینطوره. در باب تعلیل درست تعلیل توی کلام آمده، اما اون دلیلی که معلله، عرف میاد بر دلیل غیر معلل مقدم میکند ولو غیر معلل از هر باشه. مثلا غیر معلل صریح در حرمت، مثلا حالا صریح در حرمت باشه یا صریح در وجوب باشه، اما دلیل معلل یه تعلیل رو به دست مخاطب میده که ازش وجوب فهمیده نمیشه، ازش مثلا یک، حالا باز مثلا در دوران بین این که یک دلیلی نص در مولویت، دلیل دیگر ازش ملاکی استفاده میشه که ما میفهمیم که آقا اون ارشاد به حکمه و عنوان حکم مولوی نداره. بین این که ما یه تعلیلی داریم، یه حتی عنوان ثانوی هم لفظه، مگه عنوان ثانوی خارج از لفظه، ولی اونچه که ملاک برای عرف هست دلالت این لفظ بر لا ضرر و ضرار و اینها نیست، حقیقت عنوان ثانویه. در تعلیل حقیقت تعلیله، در ملاک حقیقت ملاکه. آمغاز نه ابدا، آمغاز یه آم داریم العلماء، یه عام داریم العلماء، خاص داریم لا تکرم الفاسق من العلماء فساق من العلماء. فساق لفظش از هر است بر دلالت بر خود فساق در العلماء، میگیم العلماء به عمومه لفظی شامل فساقه، اما لفظ فساق به صراحه شامل فساقه. اینجا پای لفظ در کاره، ما فرقه. پس ببینید در اشکال دوم مرحوم آقای طباطبایی قدس سره که ایشون فرماد این فرقی نکرد با شق بعدی. اگر میگید عرف توفیق عرفی این است که یکی قرینیت دارد برای دیگری، این بر میگرده به شق سوم. شق سوم همینه. اگر بگید بدون مسئله قرینیت هازا ظاهر الفساد، جواب همین است که ما داریم عرض میکنیم، میگیم نه، قرینیت دو جوره. یک قرینیتی که مسئله ظهور لفظ، مسئله دلالت لفظ، قوت و دلالت مطرح نیست، این میشه توفیق عرفی. چی مطرحه؟ تعلیل، ملاک، عنوان ثانوی بودن. اما در شق سوم قوت و دلاله مطرحه. لذا بین این شق دوم و سوم این فرق روشن وجود داره. چی فرمودید؟ بله این کلمه مجموع تو عبارت آخون رو، ولی باز این نکته که ما داریم عرض میکنیم از این تعبیر و جمهور و لفظ مجموع هم قوی تره. که حالا در مجموع هم الان یک مطلب سومی داره مرحوم آقای طباطبایی که عرض میکنه. خب همین، ببین اون اشکال سر جای خودشه. یعنی ما فرق قسم سوم و دوم رو اینطوری میتونیم بیان کنیم. حالا اگه با این بیان ما اون اشکالم رفع بشه، اشکالی نداره، اون اشکال رو ازش رفعیت میکنیم. اشکال سومی که مرحوم های طباطبایی دارن این است که میفرمان ما نفهمیدیم آخون در شق دوم در توفیق عرفی فرمود یکون المجموع قرینتن علی التصرف فی المجموع. میفرماد این لا مصداق له خارجن. دو تا دلیل هر دو بخواد قرینه باشد برای تصرف در هر دو، یعنی این قرینه بشود برای تصرف در دیگری، اونم قرینه بشود برای تصرف در این، فرما اصلا مثال نداره. این فإن لازمه الورود من الجانبین او ورود المجموع على المجموع ولا مصداق له. این مصداقی نداره، مثالی نداره اصلا. خب این جوابش این است که اتفاقا مصداق داره، مثال داره. مثالش این است که اگر یه دلیلی آمد گفت در کفاره ماه رمضان فلان عمل واجبه، دلیل دیگر آمد یک عمل دیگری را واجب کرد، حالا ما اجماع داریم یکی از این دوتا واجبه، به قرینه اجماع یا راه دیگر مثلا میاییم میگیم که خب آقا این دلیل که آمده میگه فلان عمل واجبه ظهور در وجوب تعیینی دارد، اونم ظهور در وجوب تعیینی دارد. این دلیل میگه این واجبه، اهم از این که او واجب باشه یا نه اطلاق داره. اون دلیلم میگه فلان عمل واجبه، اهم از این که این واجب باشه یا نباشه. ما با هر دلیلی رفعیت میکنیم از ظهور تعیینی دلیل دیگر و در نتیجه هر دو قرینه میشوند بر این که هر کدام رو حمل بر وجوب تخییری بکنید. این نظیر داره تو باب کفارات، این مثالش موجوده، یعنی مثال فرضی محضم نیست، فرق نمی کنه، ولی با اون قرینه خارجیه میاییم ظهور هر کدام رو که در تعیینیته با دلیل دیگر، یعنی ما عرض می شود با دلیل دیگر میایم ظهورش رو ازش رفعیت می کنیم، مانعی هم نداره. چرا؟ اگر این مجموع نبود که شما، این مجموع که هست، این اطلاق داره، اینم اطلاق داره، درسته یک اجماعی میاد به کمک ما، ولی اون اجماع که آمد به کمک ما میگم آقا این دلیل ظهور تعیینی او رو از بین ببرد، اونم ظهور تعیینی این رو از بین ببرد، هر دو قرینه میشن بر تصرف در دیگری. لذا این بیان ایشون هم تا چه مثالی؟ خب بالاخره پس همین بازی قرینه، اینم مثال خوبیه، اینم من دیده بودم این مثال رو، اینم مثال خوبیه. بله الان میشه مثال در فقه، مثال داریم هر دو قرینه برای تصرف در هر کدام میگن. نه خب اونجا وجود تخییری نیست، اونجا میدونیم یکی معینه، اونجا میدونیم. بله ها بله درسته، اونجا آقایونی که قائل وجود تخییری میشه از همین را قائل میشه، درسته. خب بعد در دنباله فرمایششون ایشون میگه اصلا یه اختلالی در عبارت آخون وجود داره، اون کلمه ولو کان الاخر و ازهر، میگن کلمه آخر سهو من القلم، یعنی ولو کان ازهر باید باشه، که ما اونم توضیح دادیم که عبارت صحیح چیه. خب این بعد از این فرمایش مرحوم آخون، که خب این فرمایش باز ببینید یه خود عبارت مرحوم آخون رو برای ما روشن‌تر کرد، و فرمایش مرحوم آقای طباطبایی با توضیحاتی که ما دادیم و جواب از اشکالاتی که ایشون فرمودن باز مطلب یه مقداری روشن‌تر شد. حالا اون روزم دیروزم عرض کردم در کلمات آقایون این عناوین رو ما داریم: عنوان حکومت، عنوان ورود، عنوان تخصیص، عنوان توفیق عرفی، عنوان جمع دلالی، 5 تا عنوان و یک عنوان دیگه به عنوان جمع عرفی، 6 تا عنوان. این 6 عنوان تو کلمات آمده، ورود و حکومت و توفیق عرفی و جمع دلالی و جمع عرفی و تخصیص، عناوینی است که در کلمات ذکر شده. حالا
در کلمات مرحوم طباطبایی بازم جزو میشه سریع سه قسم از کلام رو خونفرد
نه دیگر اشکال دومش خوبیم با اون یکی میشه
بایی اشکال میکنه اما سه قسم غیر از مرحوم آقای ایرانی یکیشون میخواست این تکرار کنه
بله بله
اما دومی با سه بومی دیگیشو
بالاخره آقای طباطبایی هم بر اشکال دومش میگه تکراره
تکراره اما
نه
به
پیمانه
اشکال
مطرحه آقای ایرانی میشه ورود کنه بله تکرار نیست لازمه تکرار در اینه بله همه رو مطلی بر ورود کرد همه رو بر ورود کرد در حالی که اصلا آخوند کاری به ورود نداره حالا اینجا ببینید اینجا این نکته رو ممکنه شما سوال بفرمایید که آخوند در اینجا حکومت رو مطرح کرده توفیق عرفی را مطرح کرده مسئله نص و ظاهر و عام و خاص و اینها رو همه رو برده در قسم سوم بله؟ حالا عرض میکنم بعضی بار همه اینا جمع عرفی اطلاق کردن اولین سوال این است که خب پس آخون حرفی از ورود نزده ورود رو چرا آخون متعرض نشده و تخصص رو هم چرا متعرض نشده این جوابش این است که در این که تعارض و تعریف تعارض بر وارد و مورود صدق نمی کنه مسئله خیلی روشنه ببینید مرحوم آقای طباطبایی تو ذهن شریفش این بوده که ما سه چیز بیشتر نداریم حکومت و ورود و تخصیص و آمده فرموده پس قهرن آخوند از این قسم دوم که اسمشو گذاشته توفیق و عرفی ورود و اراده کرده بعدم این اشکالات ثلاثه رو وارد کرد ما عرض کردیم نه آخوند اصلا ورود رو اراده نکرده ورود این است که یک دلیلی بیاد موضوع دلیل دیگر را وجدانن از بین ببرد حقیقتن از بین ببره میگیم آقا دلیل براءت عقلی چیه؟ عدم البیانه قبح عقاب بلا بیان موضوعش میشود عدم البیان خبر واحد بیانو پس با نفس حجیت خبر واحد میاد بیان درست میشه و موضوع براءت عقلی حقیقتا از بین میره ولو اینکه این رفع حقیقی منشأ تعبدی داره ولی رفع حقیقیه فرقی رو که از اصول الفقه در بین حکومت و ورود به همه گفتن این است که در حکومت رفت تعبدیه یک دلیلی میاد موضوع دلیل دیگر را تعبدن رفت میکنه یا تعبدن اثبات میکنه تعبدن میگه اینجا شک نیست حقیقتا شک وجود داره وقتی میگه لا شک ل کثیر شک اینجا حقیقتا این آدم کسی رو شک دارد اما میگه تو من میگم تو رو منزله آدم شاک نمیدونم تعبدن تو شک نداری یا میاد یه موضوعی رو اثبات میکنه وقتی میگه اکرم العلماء بعد میگه ولد العالم عالمان میاد این موضوع رو اثبات میکنه یعنی تعبدی در حکومت اثبات و رفع تعبدی است در ورود رفع حقیقیه دلیلی میاد موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین میبره اما به این نکته توجه داشته باشید که منشأ هر دوش چیه؟ تعبده منشأ رو با رافع خلط نکنید هم دلیل حاکم رو شارع میاره هم دلیل وارد رو شارع میاره چون وقتی ما میخواییم نسبت بین دلیلین رو ذکر کنیم، میگیم آقا این دلیلین رو کی آورده؟ شارع آورده. منتها یکی میشه حاکم، یکی میشه وارد. البته حالا آیا حکومت در غیر ادله شرعی داریم یا نه؟ آیا ورود در غیر ادله شرعی داریم یا نه؟ او رو خواهیم گفت. وقتی ما ضابطه رو بخواییم روشنتر و دقیقتر بگیم، تو بعضی از کلمات خود شیخ انصاری هم مسئله حکومت در بین اصول اوغلاییه مطرحه. و در ورود همیشه رفعه، بله، موضوع رو از بین میبره، میشه تزییق. حالا اینجا عرض کردم این سوال شما در کنار کفایی این سوال رو باید مطرح کرده باشید قبلا، که آه چرا آخوند اسمی از ورود نبرده؟ حکومت رو بیان کرده، توفیق و عرفی رو بیان کرده، تخصیص و تقیید و اینا رو بیان کرده، اما ایش اسمی از ورود نبرده. این به نظر من منشأ شده که مرحوم آقای طباطبایی اسم قسم دوم رو بگن آخونه، مرادش همون وروده. نه، جوابش این است که اصلا ورود در این که تعریف تعارض برش صدق نمی کنه یه امر واضحیه. اون خبر واحد ورود داره بر دلیل قبح عقاب بلا بیان. هیچ کسی نمیاد توهم تعارض بکنه، یا از یه طرف قبح عقاب بلا بیان داریم، از یه طرف خبر واحد. خب خبر الواحده بیانون، با وجود این اصلا دیگه موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان از بین میره. به عبارت اخرى با آمدن وارد خود دلیل مورود اصلا از بین میره، دیگه دلیل این نداریم ما. در وارد و مورود دیگه در یک زمان در عرض هم بگیم دو تا دلیل داریم، نداریم. وارد میاد، مورود رفته. اما در حاکم، حاکم و محکوم هست، لذا درش ممکنه کسی توهم تعارض بکنه، یا از یه طرف احکام شک رو داریم، از یه طرف میگه کسی رو شک احکام شک رو نداره، خب تعارض میکنه با هم.
موردم تعارض برمی داره
نداره، همینه. این در ذهن شریف دونه پاکش کنید. اصلا ورود، ورود تعارض بدوی هم داره. حتی اینجا بعضی از محشین کفایه میخوان بگن که در حکومت و در توفیق عرفی که مرحوم آخوند بیان کرده حتی تعارض بدوی هم نیست. تعارض بدوی رو بعضی ها فقط آوردن در همون قسم سوم قرار دادن. این مطلب که حالا در جاهای دیگه هم در ذهنتون گفتن این نیست. ما لزومی نداره که بهم بگم تعارض بدوی وجود داره. شما در مسئله ادله ثانویه و اولیه کی گفته تعارض وجود داره؟ اصلا عرف یک زمان کوتاه هم متحیر باقی نمیمانه، مگر آخون نفرمود در توفیق عرفی طوریست که وقتی این دوتا دلیل رو عرف ملاحظه بکند متحیر باقی نمیمانه. پس کو تعارض بدوی؟ یک دلیل میاد میگه آقا نماز واجبه، روزه واجبه. میگه خب آقا اطلاقش میگه چه ضرر داشته باشه چه نداشته باشه. دلیل دیگر میگه لا ضرر و لا ضرار. حالا طبق یکی از پنج مبنایی که در قاعده لا ضرره، عرف تا لا ضرر رو شنید دیگه اصلا تردیدی نمی کنه که لا ضرر بر او مقدمه. نمیاد بگه خب حالا بدون هم یه تعارضی هست، یه تعارض بدوی هم وجود داره. نه، در حکومتش تعارض بدوی نیست، در توفیق عرفی تعارض بدوی نیست، ولی نبود تعارض به مثل نبود تعارض در وارد و مورود نیست. وارد و مورود دیگه از حرمن شمس که ازم تعارض نیست. پس ببینید علت این که آخوند اینجا بحث ورود رو مطرح نکرده همین جهتیست که ما عرض کردیم. حالا ببینید چی آقا؟ اصلا ورود مطرح نکرده؟ ها
اگه شما
همین بحثی که تقدم قرارداد برای شریعه خب این
از بحث توفیق عرفی است ولی حال اینکه در استفاده کنه مثلا میگه اگه تحقیق نشه مثلا اگر جریان اتفاق معلومه چیزی ازش انحلی بیرون میاد مثلا تحقیق برای شما خودش اشاره میکنه در ذهن که میگه همون اشاره نداره که
اواخر استفاده بابا گفت ببینید حالا اونجا رو مشنقوم آمده یعنی درسته عرض میکنم که حالا اونجا استصحاب شرعی رو داره میگه عقلی رو میگه شیخ اختلاف نیست بله. ببینید در تقدیم امارات بر اصول عملیه عقلیه همه قائل به وروده همین مثالی که الان زدیم ما چه قاعده قفه اقاب بلا بیان باشه چه اینکه استصحاب رو ما از باب عقل حجت بدونیم چه اصالت البرایه عقلی همه در تقدیم امارات بر اصول عقلیه همه قابل وروده اما تقدیم اماره بر استصحاب شرعی این محل بحثه تا حالا اگه آخون یه جای دیگه هم تعبیر ورود کرده اینجا داره مبناش رو عوض میکنه اونجا کما تقدم اشاره یعنی اصل تقدیم رو ولی ملاک جدیدی داره اینجا ارائه میده شما از اول کفایه تا اینجا هیچ کجا چیزی به نام توفیق عرفی تو کلمات آخون نیست و اینو عرض بکنم کمان که گفتیم در رسائلم شیخ قبل از باب تعادل و تراجی راجع به حکومت یه ضابطه ای داده تو باب تعادل و تراجی که میده یه ضابطه دیگه داره ارائه میده اینجا آخون هر از ورود نمیزن اصلا اونجا این کسی میگه تقدمت الاشاره یعنی به اصل تقدیم اما اینکه اینجا داره ملاک دیگه داره ارائه میده یا به توفیق عرفی عرف متحیر باقی نمیمونه عرف حتی هیچ تعارض بدوی هم بین اینها رو عرض میشود که تصویر نمیکنه این مطلبی که من عرض کردم مرحوم میرزا باقر زنجانی در تحریر اصولشون اینطور میگه خوب دقت کنید آقا میفرماید ثم ان التوفیق والجمع العرفی انما یکون فی موارد ثبوت التحیر فی باد النظر من حیث العمل و ان لم یکن بین الدلیلین به حسب المدلول لفظی تناف اصلا ولذا قلنا بان تخصص لیس من وجوه توفیق العرفی لانه لا تحیر فی مورده اصلا وقد عرفت انه لیس من اوصاف الدلیل ولا من النسب الملحوظ بین الدلیلین بخلاف الحکومه والورود والتخصیص فإنها نسب متحققة بين الدليلين ملحوظة في مقام العمل بهما حالا ما اونی که ما داریم میگیم باز با اون چی که ایشون داره میگه یه مقداری تفاوت داره ولی به نظر خود ما آخون میخواد بگه ورود آخون میخواد بگه توفیق عرفی حکومت اینا درش حتی تعارض بدوی هم نیست ولی علت این که ورود اصلا مطرح نکرده چیه؟ مثل تخصص میمونه شاهد تعریف تعارض میگید میگید اکرم العلماء جوهار خود به خود خارجن کسی توهم میکند که آقا بین این و جوهار تعارض وجود داره ابدا توهم تعارض در وارد مورود هم نیست ممکنه حاکم و محکوم خاص و عام اینا درش بگید تعارض بدوی ملاحظه بشه حالا ببینید داریم این رو میگیم خود در ذهن شریفتون تنظیم بحث آقایون داشته باشید ما داریم چه کار میکنیم الان داریم چه بحث نمی کنیم؟ آخون یک تعریفی برای تعارض ذکر کرد. یک، فرمود در این تعریف ما تنافی مدلولین رو ملاک قرار نمیدیم، تنافی دلیلین رو ملاک قرار میدیم، اونم به حسب مقام دلالت و اثبات. این دو فرمود در سه مورد تنافی مدلولی هست، تنافی مدلولین داریم در حکومت، در توفیق عرفی، در عام خاص، اما دلیلین به حسب مقام دلالت و اثبات در این سه مورد تنافی بینشون نیست، ولذا این سه مورد از تعریف تعارض خارجی. اولا ما یه پرانتز باز کردیم، گفتیم تو کلمات یه کلمه جمع عرفی هم آمده، یه کلمه جمع دلالی هم آمده. بعضی ها گفتن این قسم سوم رو اصلا میشه گفت جمع دلالی، تخصیص، تغییر، اظهر و ظاهر، ظاهر و نص. اینجایی که پای لفظ تو کاره، یه لفظ میاد قرینه بر تصرف در دیگری میشه، اسمشو میذاریم جمع دلالی. ولی در جمع عرفی کاری به لفظ ما نداریم، عرف به یک ملاکی میاد یک تقدیم یک دلیل رو مقدمه بر دلیل دیگر میکند، به یک ملاکی پای لفظ در کار نیست. خب حالا جمع عرفی، جمع دلالی، ما باید یکی یکی اینها رو وارد بشیم. منتابات قبل از ورود مرحوم محقق اصفهانی تو حاشیه کفایه به آخون میگوید که مگه میشه تنافی مدلولین باشه تنافی دالین نباشه؟ مگر دال فانی در مدلول نیست؟ چطور میشه یک دلیلی بگیم آقا تنافی مدلولین دارن اما تنافی دالین ندارن؟ آخون در این سه مورد حکومت، توفیق عرفی، اون قسم سوم که حالا قسم سوم مخاطب اسم جمع دلالی، در این سه مورد می فرماید تنافی مدلولین دارن، تنافی دلیلین ندارن. اشکال مرحوم اصفهانی اینه چون دال فانی در مدلوله، اوصاف در مدلول سرایت به دال میکنه، اگر مدلولین متنافی این هستن دالین هم باید متنافی این باشن. چی؟ از چه جهت فرق میکنه؟ خب معنا میشه بگیم آقا این معنا بین این معنای این لفظ با معنای این لفظ تنافیه، اما بین اللفظه این تنافی نیست؟ نمیشه، اما به دلالت معنا که به درد میخوره نمیشه به دلالت معنا. مگه شما نمیگید دال فانیه در مدلوله؟ شما یا این مبنا رو بذارید کنار، اینکه دال فانیه در مدلوله، اگر این رو قبول کردید این اشکال اصفهانی وارده. منتها خوب دقت کنید، آخر وقت مطلب خیلی مهمی از دستتون نره. جواب اصفهانی یک کلمه است، در ذهنتون میاد؟ نه باشه، در خود بالاخره در خود لفظ و معنا دال و مدلول این هست، ولذا قبح معنا به لفظ سرایت میکنه، قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. شما گاهی قد من این روزا از یه دین زیادی که افرادیست که خود شاید 20 سال 30 سال منبر میرن بهشون گفتم شما لفظ شم رو چقدر تا حالا بالای منبر بردید؟ خیلی. گفتم شم یعنی چی؟ شم یعنی چی؟ لفظ شم در لغت عرب به معنای آدم آگاه، بصیر، مطلع. منتها این لفظ از این که از این مصداق قبحش به خود لفظم سرایت کرده، مصداق قبحش به لفظ سرایت کرده. حالا گاهی اوقات یه اشکالی میکنن که آقا در مثلا اولاد همه اسم فلان برده شده، اسم فلان برده شده. خب اون موقع یعنی گاهی اوقات به معنا توجه داشتن، گاهی خود به معنا توجه داشتن، کاری به اینکه این یه زمانی مصداقش کی بوده نداشتن اصلا. حالا در زمان ما این قبح مصداق به قبح لفظم به لفظم سرایت کرده، لفظ رو هم میکنه قوی. جواب از اشکال اصفهانی همونیست که ما اول دادیم، این من حیث و دلالت و اثبات رو مرحوم اصفهانی باید درست معنا بکنه. اگر یادتون باشه ما اونجا گفتیم مراد یعنی من حیث دلیلیه. بله میشه بین دو دلیل تنافی مدلولین باشد، اما من حیث دلیلیه آخون میگه در این سه مورد تنافی نیست، نه من حیث دال. اونجا ما عرض کردیم با اینکه حالا اصفهانی در فهم کلمات آخون نظیر نداره، ولی این اشکال رو بر مرحوم اصفهانی وارد کردیم و با این جواب این اشکال اصفهانی وارد نیست. بحث فردای ما فردا که شهادت امام سجاد علیه السلام هست که مجالس روزه و این هاست، پس فردا ما وارد میشیم این که آن حکومت یعنی چی. تعریف شیخ رو ببینید در رسائل، تعریف آخوند رو ببینید، بعد فواید الاصول جلد چهارم از صفحه 710 تا 715 کلام مرحوم نائینی رو ببینید. انشاءالله بخواییم تعریف حکومت رو تحقیم.